فرهنگی بود، دانشگاهی بود. میدونی که قبل از اینکه نخست وزیر بشه وزیر نفت بود، از زمانی که برای اوپک رفته بود یک گروه مبارز چپگرا به رهبری کارلوس 9 تا وزیر نفت جهان رو به گروگان میگیره در وین.
بله.
از اینها رو 24 ساعت تا 48 ساعت نگه می‌داریم، میگه من زمان شما رو آزاد میکنم که یک بیانیه من به نام جبهه خلق عرب رو بخونید، به نام بازوی اتحادیه عرب. اون چریکای مارکسیست به دنبال حقوق فلسطینی ها بودن، اینا مقاومت میکردن. 48 ساعت اینها در گروگان اونها بودن. تا اینکه در زمان شاه در تلویزیون ایران که آقای جعفریان معاون سیاسی وقت بود و رئیس مدیر عامل قطبی بود، این بیانیه رو بعد از خبر خوندن.
بله.
حالا کاری نداریم که همین بیانیه که خونده شد در دادگاه انقلاب در سال 57 جعفریان رو محاکمه کردن که تو چرا این بیانیه رو خوندی؟ این بیانیه رو که خوند به خاطر این بود که جعفریان یک پادزهری زد به نام کدام بازوی انقلاب عرب. به این ترتیب آموزگار اونجا نجاتش دادن، اومد عملا دیگه آموزگار اون کارهای قدری نداشت، استعفاشو داد به شاه و بعد از نخست وزیری شاه شریف امامی رو آورد سر کرد. چون من خیلی خلاصه دارم میگم ولی خیلی جاش باید بزنم، شریف امامی عضو فرانسیون خارج از کشور بود، فراماسون بود.
بله.
از یک خانواده تقریبا مذهبی بود. شاه به این نیت بود که این رو بیاره سر کار، با بعضی از علمای مذهبی داخل کشور تماس برقرار کنه، بلکه شاید بشود این شورش رو بخوانند. این نیت شاه بود. شریف امامی که اومد سر کار، اومد کاباره ها رو بست، مشروب فروشی ها رو بست، تمام مراکز قمارخانه ها رو توقیف کرد، به اصطلاح یه سری آدم ها رو هم بازداشت کرد. اما ماجرا اصلا دست اینها نبود، آنقدر فرایند انقلاب در حال افزایش بود که کنترلش از دست شاه هم خارج بود. شریف امامی میاد به فردوس میگه من میخوام استعفا بدم، میگه چرا؟ میگه از کار من در دست من ساخته نیست. میاد پیش شاه استعفا بده، شاه هم میدونه که اوضاع احوال چگونه است، برکناری شریف امامی رو موافقت میکنه تا روی کار آمدن ازهاری که در جلسه عد به تفصیل بدون اشاره.
متشکرم از شما جناب سجادی، تحلیلگر مسائل سیاسی. تا فردا، خداحافظ. بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ 1. مسجد کبیر یزد. 2. مسجد جامع اصفهان. 3. مسجد جامع قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن 220-485.
سلام، فرصه نباشید. جواب سوال شما مسجد جامع کبیر یزد. عباس فراتی هستم از کرج.
سلام علیکم. جواب سوال شما گزینه یک مسجد کبیر یزد می باشد. آرام هستم از دیدش کوچلوی. متشکرم، خدا حافظ شما.
سلام و عرض ادب. پاسخ امروز شما گزینه یک می باشد. ارادتمند بلای پاسخ شرسان ملایه.
عبدالمحمد خادمی، مسجد کبیر یزد.
جواب سوال شما گزینه یک مسجد جامع یزد هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
و حالا پیامک‌های شما. آقای فهمی از تهران، دوست دیگری آقای کریمی از چهارمحال و بختیاری و همینطور خانم آقای قانونی از آذرشهر گفتن مسجد کبیر یزد.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه یک مسجد کبیر یزد. تشکر میکنم، ملیح چراغی هستم از قم. موفق باشید.
سلام علیکم، خسته نباشی. بخشی هستم شهریار. مسجد جامع قزوین درست.
جواب سوال سردار باغ ملی تهران، عباس فراتی هستم از کرج.
هم متشکریم از شما دوستان شنونده که همراهی میکنید با مجله رادیوی سرزمین من. اما سه گزینه بیشتر نبود. بعضی از دوستان گزینه های دیگری رو هم نام میبرن که اصلا به پرسش آنچنان ربطی هم نداره. مسجد کبیر یزد گزینه یک، دو مسجد جامع اصفهان، سه مسجد جامع قزوین. اینها گزینه هاست و میتونید پاسخ بدید. آیه مؤمنی اگر نکته دیگری هم هست بشنویم.
بله خب درباره مسجد اصفهان هم یک دو تا نکته بگم و اون که در دوره معتصم عباسی در قرن دوم این مسجد احداث شد. همین مسجد جامع اصفهان هم البته قبلا در واقع در دوره ساسانیان بنایی بوده، آتشکده‌ای بوده، اما در دوره سلجوقی ویژگی هایی به این مسجد اضافه شد که از اون مامان مسجد ایرانی یاد میکنن، در واقع مساجد چهار ایوانی که بعدها هم با آتش کشیده شد، دوباره ترمیم شد و در دوره های گوناگون بخش هایی بهش اضافه شد، مثل دوره ایلخانی، همینطور دوره تیموری و تا دوره قاجار هم همچنان بخش هایی به این مسجد اضافه شده. اما این که همچنان عرض میکنم ایوان یا مثلا سردر، اینها در چه بخشی اضافه شده و آیا ما چه میبینیم، اون برای پاسخ در نظره.
بسیار عالی.
با سلام و خدا قوت. مسجد جامع کبیره یزد، سید زهرا قاضی میر سعید از سید آباد طلاقان.
سلام، خسته نباشید. جواب پاسختون گزینه یکی، یاری پور از استان ایلام. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
آقای سید مسعود موسویون از بهبهان، آقای بهروز گرشاسپی و همینطور آقای محمد رضایی از آبادان گفتن پاسخ مسجد کبیر یزد. تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. بازم بگم در پایان برنامه انشاءالله به قید قرعه به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی تقدیم خواهد شد. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485 و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
بله، صفحه امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر و خوشی باشه. در خدمت هستم.
سلامت باشید. امروز سوم دی ماه، ما شنونده شما ایم آقای مختاری.
خواهش من خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1290 که مجلس دوم شورای ملی توسط ناصرالملک قراقوزلو نایب السلطنه احمدشاه قاجار در واقع دستور تعطیلی شد و توسط یفرم خان ارمنی رئیس نظمیه تعطیل شد.
بله.
مجلس دوم در واقع ما تا سه مجلس ابتدایی هیچ کدوم به اصطلاح عمر پایانی نرسیدن و در میانه راه تعطیل شد. مجلس اول به توپ بسته شد، مجلس دوم بدین ترتیب تعطیل شد و مجلس سوم هم به خاطر مهاجرت نمایندگان تعطیل شد و مجلس دوم در واقع 1 سال و 4 ماه و 21 روز پس از مجلس اول افتتاح شد در 24 فروردین 1288 و نمایندگان آذربایجان بیشترین تعداد رو داشتن با 18 نماینده و برخلاف مجلس اول شورای ملی دارای نمایندگان یهودیان و ارامنه بود. در این مجلس انتخابات طبقاتی و صنفی لغو شد و انتخابات عمومی شد مهمترین اقدام مجلس استخدام مستشار مالی از ایالات متحده بود که مورگان شوستر بود و سر در واقع هشدار یا اولتیماتومی که روسیه و بریتانیا برای اخراج شوستر دادن مجلس نهایت تعطیل شد. از اتفاقات مهم این بود که دو فراکسیون در مجلس شکل گرفت که فراکسیون دموکرات ها و دیگری فراکسیون اعتدالیون که دموکرات ها 27 تن بودن و اعتدالیون 53 تن و با وجود اختلافاتی که داشتن مثلا بر سر مسائل مختلف داخلی اما در مورد حمایت از شوستر و نپذیرفتن اولتیماتوم روسیه و بریتانیا اینها با هم متحد شدند. و یک از اتفاقات مهم در این بره ترور سید عبدالله بهبهانی و اخراج تقی‌زاده از کشور بود و در این دوره با توجه به تقاضاهایی که از شهرهای مختلف و گروه‌های مختلف شد قرار شد که اون 5 مجتهدی که قرار بود ناظر باشن و مصوبات مجلس انتخاب بشن که افراد مختلفی هم در واقع پیشنهاد شدن اما اکثر اونها از در واقع پذیرفتن این که به عنوان یکی از اون 5 مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس باشن انصراف دادن و نپذیرفتن. رئیس این دوره از مجلس هم محمد علی فروغی ذکاءالملک بود و همطوری که عرض کردم این مجلس در چند روزی توسط یپرمخان ارمنی نمایندگان ازش اخراج شدن و در مجلس بسته شد و بجونه اون قفل زده شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1111 که عبدالحسین تیمورتاش از وزیر درباری رضا شاه برکنار شد. این در واقع سرنوشتی بود که با وجود اقتدار و قدرتی که تیمورتاش داشت یک پایان تراژیک بود برای وزیر درباری با اون اقتدار و قدرت و به اتهام سوء استفاده از موقعیت دریافت ارز و قرضه از بانک ملی ارتشا در واگذاری انحصار صدور تریاک به میرزا حبیب الله خان امین‌التجار اصفهانی محاکمه شد و پس از 2 بار محاکمه به جریمه مالی، محرومیت از حقوق اجتماعی و 3 سال حبس مجرد یا انفرادی محکوم شد و در 9 مهر 1311 در زندان از دنیا رفت. بلوشر سفیر آلمان در تهران سرگذشت و سرنوشت تیمورتاش رو شبیه جعفر برمکی وزیر هارون رشید میدونه که از اون اقتدار و اوج قدرتی که داشت به حضیض ذلت افتاد و او این سرنوشت رو در سرزمین های شرقی سرنوشت بسیاری از تاج بخشان میدونه که در واقع با وجود سهمی که در به قدرت رسوندن اون فرد تاجدار دارد نهایت قربانی اون فرد میشن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1126 که حبیب الله ذوالفنون در چنین روزی از دنیا رفت.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم یک دقیقه زمان داریم بفرمایید.
خواهش کنم. هستم که ایشون حبیب الله سلطان آبادی عراقی بود معروف به ذوالفنون که تحصیلاتش رو در دادگاهش و نجف انجام داده بود و شاگرد بسیار از مراجع تقلید بود. ایشون به تهران که اومد بیشتر به مطالعه و پژوهش در نجوم و استخراج تقویم وقت صرف کرد و در دارالمعلمین مرکزی مدرسه عالی سپهسالار و دانشکده مغول منقول تدریس میکرد و آثاری هم داشت که بسیار از آثار به چاپ نرسیده. مقالاتی در سالنامه پارس در مورد تقویم و استخراج اون داشت و به فارسی و عربی هم شعر میگفت. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1340 که در گذشت سید محمد صادق طباطبایی هست. ایشون فرزند سید محمد طباطبایی یکی از رهبران مشروطه بود. تحصیلاتش رو در سامرا و تهران انجام داد و زمانی که سید محمد طباطبایی مدرسه اسلام که یک مدرسه جدید بود تأسیس کرد و نام او رو اسلام گذاشت، سید محمد صادق طباطبایی مدیر اون شد و ناظم الاسلام کرمانی هم ناظم اون و مدیر روزنامه مجلس بود که اولین روزنامه پس از مشروطه بود که منتشر شد و ایشون نماینده مجلس در ادوار گوناگون بود، رئیس فرکسیون اعتدالیون در مجلس دوم بود و در اواخر قاجاری و اوایل سلطنت رضاشاه به عنوان سفیر ایران در ترکیه انتخاب شد که در همین دوره هستش که عمامه خودش رو برمی داره و مکلا میشه و ایشون رئیس مجلس 14 شورای ملی هم بود و رئیس مجلس مؤسسان دوم و سناتور و یکی از در واقع یادگارهایشون کتابهایی است که به کتابخانه مجلس شورا در واقع هدیه کرده و ایشون در چند روزی در سال 1340 از دنیا رفت.
بسیار متشکرم از شما اصفهانی عزیز. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم، همه ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم دو تا انتخاب داریم، این که خوشحال باشیم یا ناراحت. این خود ما هستیم که باید مسیر رو انتخاب کنیم. واژه انتخاب در همه جا کاربرد داره. توی زندگیمون بارها و بارها دوراهی یا چند راهی های پیش اومده که نیاز به انتخاب داشتیم. خدا کنه همه ما همیشه و همواره ضمن مشورت با افراد آگاه بهترین ها رو انتخاب کنید.
من لیسانس کامپیوتر دارم ولی خب واقعا رشته ای رو که خوندم اصلا دوست نداشتم.
انتخاب رشته یکی از انتخاب‌های مهمه که شاید بتونیم اون رو با ازدواج و دیگر انتخاب‌های مهم زندگی مقایسه کنیم.
من انتخاب اشتباهی کردم و رفتم خوندم، چند وقتی گذشت و دوباره نشستم رشته‌ای که بهش علاقه داشتم رو پیدا کردم و این دفعه با تحقیق و با این چیزی که واقعا فکر میکردم در وجودم هستش رشته رو خوندم، رشته معماری، لیسانسش رو گرفتم، واقعا دوستش داشتم. این انتخاب درست خیلی به آدم کمک میکنه که مسیر درستی رو، چون من واقعا 4 عقب افتادم از چیزی که واقعا الان فهمیدم دوستش دارم.
از سر انتخاب رشته تمام عمر با شما باقی میمونه، چه خوب چه بد.
من رشتم خودم انتخاب کردم، البته تو این راه از پدر مادرم کمک گرفتم، همینطور از مثلا بچه هایی که تو این رشته بودن خیلی باشون صحبت کردم. در نهایت تصمیم نهایی رو خودم گرفتم و الانم که دانشجوی تربیت بدنی هستم خیلی راضیم از این رشته. آدم ها معمولا پای انتخاب هایی که خودشون میکنن بیشتر وای میستن، چون خب طبیعتا همه جوره اون تصمیم رو قبول دارن.
اکرم قلی‌زاده هستم، مدرس دانشگاه. هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. شاید این بیت بهترین مصداق باشه برای اینکه هر کسی دارای تفکرات، علایق و ارزش‌های خاص خودشه و بالاخره به علایق خودش رجوع میکنه. متاسفانه بعضی از والدین میخوان فرزندانشون آرزوهای اونها رو دنبال کنن، بنابراین فرزندشون رو تحت فشار و اجبار قرار میدن و این اجبارها در بسیاری از موقعیت‌ها نتیجه عکس میده. پس بهتره به جای مجبور کردن فرزندتون بهش اعتماد کنید و برای انتخابش ارزش قائل بشید و بهش کمک کنید از متخصصین راهنمایی بگیره.
انتخاب رشته برای هر فرد یک امر شخصیه و هیچ فرمول و دستورالعمل از پیش تعیین شده‌ای نداره و مانند اثر انگشت برای هر فرد منحصر به فرده و همین موضوع میتونه اون رو پیچیده تر کنه. پس این انتخاب مهم زندگیتون رو جدی بگیرید تا در آینده از انتخابی که انجام دادید لذت ببرید.
13:50 همچنان با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم با این پرسش: بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ 1. مسجد کبیر یزد. 2. مسجد جامع اصفهان. 3. مسجد جامع قزوین. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485.
جواب مسابقه شما گزینه 1 می باشد. آقای نصیب الله والیزاده از شوش.
مسجد کبیر یزد گزینه 1.
مسجد جامع اصفهان درسته گزینه 2.
مسجد کبیر یزد.
من از قم زنگ می زنم، زین علی مقدم هستم. مسجد اصفهان.
سلام، خسته نباشین. جواب مسابقه مخواستم بدم. مسجد جامع قزوین، محمود قابی از بگستان.
۳۵۵۸ و حالا پیامک های شما. خانم ناهید از کرمانشاه، آقای حسن اسماعیلی از شهر ری و همینطور آقای فردوس داداشی از خلخال پیامک دادن و گفتن گزینه 1 یعنی مسجد کبیر یزد.
سلام، شما خوبه؟ ببخشید، سردبران حسینی از فرخشه. گزینه 1 مسجد کبیر یزد.
گزینه 1 مسجد کبیر یزد. آقای علیزاده هستم از شیراز، راننده کامیون.
جواب گزینه 1 مسجد جامع فاطمه طارمی از تهران. قربان شما.
سلام علیکم، با محمد حسین شفیق هستم. مسجد کبیر یزد.
آقای علی حاجی اسفندیاری و همینطور خانم مینا قادری از قم، آقای بهادر نجفی گفتند که پاسخ گزینه 1 یعنی مسجد کبیر یزد. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان و همینطور خانم فریبا از البرز گفتن مسجد کبیر یزد.
گزینه 1 مسجد کبیر یزد. حسن دهقانی زاده از شیراز.
مسجد یزد. خانم روحی از بابل.
مسجد قزوین می باشه.
خسته نباشید، رجب علی فرج هستم. جواب مسابقتون گزینه 1.
جواب سوال مسجد کبیر یزد. خانی برامی
یزد. مسجد یزد. بهمن عظیمی از تهران.
سلام، مسجد کبیر یزد. مصطفی زندی از ملایم.
آقای رنجبر از زرند، آقای علوی‌نیا از مشهد مقدس، آقای اسماعیل بهمنی از قم، آقای رمضانی از قائم شهر و همینطور آقای نجم الشعاع از کرمان گفتن پاسخ مسجد کبیر یزد است. خب در دقایق پایانی برنامه امروز هستیم آقای مؤمنی، دیگه باید پاسخ رو هم بگیم.
بله.
پرسش این بود: بلندترین سردر در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ 1. مسجد کبیر یزد. 2. مسجد جامع اصفهان. 3. مسجد جامع قزوین. و حالا پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
پاسخ مسجد بزرگ یزده. اما نکته اینجاست که نه فقط در بین این سه بلندترین سردر رو داره، که در واقع میشه گفت که بلندترین سردر در بین مسجدهای ایرانی رو داره، که حدود 47 متر بلندی این ایوان در دوره تیموری. مشخصا خود این سردر در دوره تیموری، بخشای دیگر هم در ممکن دورهای دیگر تأسیس شده باشن. کلیت مسجد هم البته به نام دوره تیموری شناخته میشه،
که اکثر دوستان شنونده هم پاسخ صحیح بله گفته بودن. بسیار عالی. اما به قید قرعه برگزیده هم مشخص شد جناب آقای فردوس داداشی از خلخال، که ویژه بهشون تبریک میگی. خب آقای مومنی، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. متشکرم از شما مومنی عزیز، خداحافظتون. اما برنامه امروز سرزمین من با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. تهیه کننده و نویسنده محمد رضا حاج‌حیدری، دستیار تهیه فاطمه طاهری، صدا بردار خوبمون آقای محمد خاتونی و کارشناس موجی خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی و بنده هم دانیال معنوی. سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی
شهر لوازم خانگی.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و به نیکی. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری‌فر و هماهنگی پخش فاطمه طاهری، از این لحظه تا ساعت 22 ده شب در کنار شما هستیم با مجموع برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفتیم. اما اولین برنامه در این بخش